آزادی مجله بامدادی.
بامداد به خیر. شنونده خوب و گرانقدر، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ در خدمت شما. امروز شنبه 1 می سال 2010 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بامداد.
درود به شما در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. سفرگل عالمی هستم و استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه شما رو همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و اخبار تازه این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
شنوندگان ارجمند سلام. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان را به حضور پذیرفت. با اطلاع رسمی هم در ملاقات و مسائل مربوط به امنیت منطقه، اوضاع در افغانستان و روابط میان پاکستان و تاجیکستان بررسی شدند. رحمان ملک بعد از این ملاقات در صحبت با خبرنگاران از جمله گفت میان آشوبگرانی که در شمال و غرب پاکستان علیه ارتش حکومت می جنگند تاجیکان و ازبک ها نیز هستند. در رابطه با پخش اطلاع درباره هلاکت رهبر جنبش اسلامی ازبکستان طاهر یلداش، وزیر امور داخلی پاکستان گفت که این خبر را تصدیق و یا رد کرده نمیتواند. روز جمعه در شهر دوشنبه مذاکرات وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف و همتای پاکستانیش ملک رحمان نیز برگزار شد. در پایان گفت و شنید آنها پروتکل آید با مبارزه مشترک وزارتها با جنایتکاری را امضا نمودند. سفر رحمان ملک به تاجیکستان 3 روز ادامه می‌یابد. سروزیر یونان گیورگیوس پاپاندریو زمین سخنرانی در پارلمان کشور گفت که در مذاکرات با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول آید به قرض حکومت یونان سرنوشت ملت حل می شود. او بار دیگر تاکید کرد که به خاطر جلوگیری از ژرفتر شدن بحران باید تا روز 19 می بسته قرض با مبلغ حداقل 45 میلیارد دلار در اختیار حکومت یونان گذاشته شود. ماه اپریل سال روان وزیران مالیه 16 کشور منطقه یورو با سازش رسیدند که در صورت نیازمندی یونان به این کشور به مبلغ 3 میلیارد یورو کمکی عاجل ارائه کنند. صندوق بین المللی پول هم وعده داد که برای این کشور 10 میلیارد یورو جدا میکند. قرض یونان الحال از مرز 300 میلیارد یورو عبور کرده است. ساکنان یونان با برنامه برون رفت از بحران حکومت شدیداً مخالفند. روز 5 می در سرتاسر کشور کارشکنی اعلان شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پالاته پایانی پارلمان بلژیک طرح قانون درباره منع پوشیدن برقع و نقاب در جایهای جمعیتی را پذیرفت. وکیل پارلمان از حزب لیبرال و دموکرات های فلاماندی بارت سومرز در این باره گفت:
برقع این خود یک نو زندان زنده است. این لباس کس را از امکان معاشرت محروم می کند، شرف انسانیش را پایین می برد و زن را ناآزاد می کند.
اکنون طرح قانون باید از سوی سنت بلژیک پذیرفته شود. در صورت تصویب شدن این طرح در سنت، بلژیک نخستین کشور اروپایی خواهد شد که پوشیدن برقع و نقاب را رسما منع کرده است. همین گونه قانون در فرانسه که بزرگترین جامعه مسلمان ها آنجا به سر میبرد نیز مورد بحث و بررسی قرار دارد. مقامات حفظ ترتیبات قرغیزستان خیران کنیبک جورایف رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور قرمانبک باقیف را بازداشت کردند. با اطلاع بخش قرغیزی رادیوی آزادی، جورایف در حالی دستگیر شده است که برای کمک در تفتیش حوادث بیشکک اختیاری به دادستانی آمد. بر اثر حوادث روزهای از 6 تا 8 اپریل در شهر بیشکک 86 نفر کشته شدند. لیوبوف ایوانوا وکیل دفاعی جورایف با خبرگزاری های قرغیزی گفته است که رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور برای یک ماه بازداشت شده است و این حال در سوء استفاده از مقام عیبدار می شود. رئیس بخش جوانان حزب مصوت، حزب مخالف حکومت آذربایجان، شرم بازداشت و برای 10 روز محکوم به زندان شد. نماینده وزارت امور داخلی آذربایجان احسان زاهدوف با رادیوی آزادی گفت که تورال عباسلی برای تشکیل بنظامی های اجتماعی مجازات شده است. او درباره کی و چی جنایات صادر کردن عباسلی تفصیلاتی نداد. احسان زاهدوف همچنین گفت که درباره مکان بود و باش عباسلی اطلاعی ندارد. و هم در چین باز یک حمله به کودکان صورت گرفتم. در ولایت شندون واقع در شرق کشور یک مرد مسلح با بالغه به مکتبیان حمله کرد و سپس به بدن خود بنزین ریخته 2 طفل را در کنار گرفت و خود را آتش زد. آموزگاران کودکان را از دست جنایتکار رها کردند. گفته می شود که حملگر بر اثر جراحات خود برداشته از عالم درگذشته است. سبب های رخ دادن این حادثه تفتیش می شود.
تشکر. همکارم سید قاسم قیامپور بود با خبرهای تازه این ساعت. خبرهای بیشتر با عکس و ویدیو و گزارش‌های تحلیلی در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اینک شنونده ارجمند، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ما هم میشنویم. بازنگری حق استفاده از جنجال برانگیزترین شاهراهی تاجیکستان.
وزیر امور خارجه داخلی پاکستان میگوید تاجیکان هم در کنار گروه های افرادگرا به ضد نیروهای آن کشور میجنگند.
تاریخ و جزئیات سوی قصد به جان امام علی رحمان در 13 سال پیش.
بحران قرضی یونان خواب را از چشم سیاستمداران و بانک های اروپا برده است.
در بلژیک پوشیدن نقاب اسلامی ممنوع شد.
و شروع میکنیم از مسئله حرکت از راه دوشنبه چناق که بعدی پلاکه شدنش به جنجال برانگیزترین راهی تاجیکستان تبدیل یافت و سیل انتقاد را به سر مقامات تاجیکستان ریخت. روزنامه های تاجیکستان شاید حکومت را هیچگاه در مسئله به این اندازه تنقید نکردند که در مورد پلاکه کردن راه دوشنبه چناق کردند.
بله طاهر، از اون که مردم برای وارد شدن به راه تا چند ماهی پیش پول پرداخت نمی کردند، گذاشتن پاسگاهی مخصوص و جمع‌آوری پول از اون رانندگان در شهرهای دوشنبه چناق مردم را به خشم آورد و تا اندازه ای که ساکنان روستاهای نزد راه نمایش اعتراضی تشکیل کردند، چیزی که جسارتش را کم کسانی در تاجیکستان دارند. این
بله. و حالا مقامات رسمی تاجیکستان و شرکت‌های مسئول اداره راه دوشنبه چناق وعده دادند که قیمت حرکت از راه را برای بعضی از طبقه های ساکنان بازنگری میکنند. جزئیات بیشتر را از ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم که وعده مقامات را در یک نشست خبری در دوشنبه شنید.
مقامات شرکت اینوواتیف روات سولوشنز که سیستم تولینگی خدمت رسانی پولکی را در راه دوشنبه چناق بر دوش گرفته است، گفتند که از 1 می تعرفه های راهپلی تغییر به سوی کاهش خواهد کرد. این در حالی است که در یک ماه پولکی شدن این راه نارضایتی مردم از گرانی تعرفه ها افزوده است و اخیرا ساکنان ناحیه ورزاب گرد همایی اعتراضی را برگزار کردند و بیش از 10,000 ساکن این ناحیه عنوان رئیس جمهور نامه اعتراضی ارسال کردند. شمسیدین گولوف سرمحاسب شرکت اینوواتیف روات سولوشنز در این باره گفت:
ما دوام یک هفته شد که با خدمات دیدی انکساری پشنانده ما نکرده استدهیم، طریقای تغییر داده استدهیم، اما یعنی یک موافقه معینده ها با خدمات نامده و خلاصه فضا از یک مهمه طریقای عوض میشن و عوض میشنی سبوکیم.
خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی بیشتر به مسئله ارزی وجود این شرکت و سهامداران آن توجه کردند، در حالی که یک ماه قبل در مراسم پلاکی شدن این راه رابرت کوک رئیس شرکت اینوواتیف روات سولوشنز شرکت داشت و گفت که این شرکت بریتانیایی تجربه بای دارد و در زمینه خدمت تولینگی راه پلاکی با چند کشور خارجی همکاری دارد. آن زمان آقای کوک از افشای نام کشورهای همکار و سهامداران و مؤسسان این شرکت خودداری کرده بود. در این نشست مطبوعاتی نیز هیچ کس از مقامات این شرکت با استناد به سری تجارتی به این سوال ها پاسخ نگفتند. این در حالی است که شرکت اینوواتیف روات سولوشنز سال گذشته در منطقه آفشور جزیره های ویرجینیا تشکیل شده نام نویس شده است و پس از تشکیل شوی وارد تاجیکستان شده کنترل راه دوشنبه چناق را بر عهده گرفته است. یک ماه قبل وزیر راه و کمیونیکاسیای تاجیکستان که در مراسم پلاکی شدن این راه شرکت داشت گفته بود که این شرکت بریتانیایی بر اساس برگزاری مزایده یا تندر به این راه صاحب شده است. این در حالی است که درباره پلاکی شدن این راه هیچ مزایده برگزار نشده است و رستم عبدالایف دایرکتور فنی این شرکت اقرار شد که این راه را بدون برگزاری مزایده به دست آوردند و این غیر قانونی نیست. وی افزود:
قانون جمهوری تاجیکستان درباره کنسرت همین راه را با شرکت خارجی با کنسرت داد. معنی کنسرت گذشت کردن جورا دادن این مالکیت دولت است، یک مقدار سال معین همین شرکت خدمت میده، شما را نگه میدارد و در مورد بانجا وزن مولاد این مولیکای دولت است مولیکای در دولت گیرستش است در هم مولاد برگرمودن می شود.
فاروق خمرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیرش نیز از دادن پاسخ به سوالی خبرنگاران درباره آن که به چه دلیل دولت کنترل راه دارای اهمیت استراتژی را به یک شرکت نو تشکیل حواله کرده است خودداری کرده بود. پولکی شدن راه دوشنبه چناق از زمان بررسی این موضوع در پارلمان سوال برانگیز و ناروشن بود، زیرا پارلمان این مسئله را پسی درهای بسته بررسی و به پولکی شدن راه اجازت داده بود، در حالی که چند نماینده مردمی در پارلمان به این راضی نبودند و به گفته برخی از کارشناسان همین ناروشنی ها باعث افزایش نارضایتی مردم شده است، چرا که پولکی شدن این راه ماشینگرد بدون آلترناتیو باعث بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای داخلی تاجیکستان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده مقامات رسمی تاجیکستان برای بازنگری قیمت حرکت از شاهراهی که شمال کشور را با مرکز آن میپیوندد. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
توری در خبرها هم شنیدیم. رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان ضمن سفرش در دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد و از تلاش‌های کشورش در راه مبارزه با طالبان و القاعده در پاکستان گفت. مناطق قبایل نشین مرزی پاکستان یک پناهگاه امن برای طالبان و القاعده محسوب می‌شود و رحمان ملک بعد از ملاقاتش به خبرنگاران در دوشنبه گفت در این مناطق بعضی از شهروندان تاجیکستان هم هستند که در کنار گروه‌های افراطی با زیدی سربازان پاکستان می جنگند. رحمت کریمی دولت در این باره با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان می گوید در ولایت وزیرستان این کشور جنگیان تاجیک و ازبک نیز بر زیدی نیروهای دولتی پاکستان می جنگند. او این مطلب را بعد ملاقاتش با مقامات تاجیکستان ابراز داشت. در پی ملاقات خود با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در شهر دوشنبه، رحمان ملک به خبرنگاران گفت جای شبهه نیست که در جنگهای وزیرستان همراه طالبان تاجیکان و ازبکان نیز اشتراک دارند. وزیر داخلی پاکستان افزود بعضی از جنگجویان از جمله تاجیکان و ازبک ها با اسارت نیروهای پاکستان گرفتار شدند. در جریان سفر سه روزه‌اش وزیر امور داخلی پاکستان همچنین گفت مبارزه بر ضد افراط‌گرایان و جنگجویان همچنان ادامه خواهد کرد. وزیر امور داخلی پاکستان خبر رسانه ها در مورد کشته شدن طاهر یولداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان را تصدیق یا رد کرده نتوانست. او میگوید طبق اطلاع دریافت کرده ما او کشته شده است، ولی من جسد او را ندیدم یا آن کالبد شکافی نشده است. ملک افزود در مورد حکمت الله محسود رهبر طالبان پاکستان است و از همین گونه است. ما اطلاع داریم که او مرده است، اما جسدش را تشخیص نکردیم. با اطلاع رسانه های خبری بین المللی نیروهای آسیای میانگی که در هیئت طالبان پاکستان قرار دارند، از گروه های حرکت اسلامی ازبکستان برخی از عنصرهای کوچک باقی مانده از مسلحان مخالف سابق دولت تاجیکستان که به شرایط صلح راضی نبودند عبارت می باشند. بعد سال 2000 به این گروه ها اینچنین افراد از سربازان مخالفین پیشین که در تاجیکستان به صادر کردن جنایات متهم می شدند نیز پیوستند. از جمله از حضور یکی از فرماندهان پیشین مخالفین با نام ملا عبدالله در شمال پاکستان خبرها نشر شده بود، ولی این همه تاکنون توسط مقامات تاجیکستان تایید نشده است. با گفته شارحان اوضاع پاکستان در میان جنگیان وزیرستان اینچنین می توانند محصلین پیشینی مدرسه های پاکستان از جمله شهروندان تاجیکستان نیز حضور داشته باشند. اخیرا همکاری های امنیتی میان تاجیکستان و پاکستان افزایش پیدا کرده و دلیل آن هم سفر وزیر دفاع و رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان به اسلام آباد است. افزایش این همکاری ها و سفرهای متعدد وزیران داخله، دفاع و امنیت دو کشور به نظر کارشناسان بازگوی آن است که تاجیکستان و پاکستان از ناحیه چالش های مشترک نگرانند. وزیر امور داخلی پاکستان همچنین گفته است که کشورش با تاجیکستان کشور دوست و برادر است. او تاکید کرده است که تاجیکستان برای صادرات و واردات مال و کالای خود می تواند از بندر گوادر پاکستان استفاده کند. در این ملاقات همکاری های تجارتی، اقتصادی و راه و کامونیکاسیونی نیز بررسی شده است. رحمان ملک با اجرا در آمدن طرح کسه هزار را که احداث خط انتقال برق به پاکستان را در بر می گیرد برای رشد اقتصادی هر دو کشور مهم ارزیابی کرده است. در ملاقات های وزیر امور داخلی پاکستان با مقامات تاجیکستان همچنین به ضرورت فعال تر کردن همکاری های سه جانبه تاجیکستان، افغانستان و پاکستان نیز توجه شده است.
ملاقات های وزیر امور داخلی پاکستان در دوشنبه و بیانیه او در مورد حضور جنگجویان تاجیک در مناطق قبایل نشینی پاکستان.
تحلیلگران امور امنیتی میگویند با تقویت مبارزه علیه افرادگرایان در مناطق قبیله نشینی پاکستان، تندروان کشورهای آسیای مرکزی میتوانند به وطن خود بازگردند و برای حکومت‌های منطقه دردسر ایجاد کنند. شنونده ارجمند بعد یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با صحبت در مورد بحران مالی یونان ادامه می‌دهیم که تمام اتحادیه اروپا را به وحشت افکنده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شعله آتش بحران مالی در یونان بلندتر می شود و این کشور دست و پاچه می زند تا به زودی میلیارد ها دلار کمک مالی به دست آورده و میلیارد ها دلار قرض خارجیش را سری وقت بپردازد. حکومت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دایر به شرایط دریافت 45 میلیارد یورو مذاکرات دارد و باید این پول را تا روز 19 می به دست آورد.
بله سفرگل، و در عکس حال و دسترس نکردن کمک مالی یونان در پرداخت قرضهای خارجیش عاجز میماند و با این بحران قرضیش حال یورو را بد کرده و میتواند اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا را از پس خود به عقب بکشد. از این است که حالا کشورهای حوزه یورو در اتحادیه اروپا به ترس افتادند. یوزف یوف، نشیر اکادمیک و خبرنگار معتبر اروپا، از پیش مخالفی طرح استفاده پول مشترک در اتحادیه اروپا بود. او سال 1990 پیش از تاسیس پول یورو صدا بلند کرد که چنین پول برای کشورهای منطقه در کار نیست، اما سیاستگزاران اروپا به قول حرفی او را نادیده گرفتند. رون زینوویچ خبرنگار رادیو آزادی در صحبت با یوزف یوف، حالا سردبیر روزنامه آلمانی دی سایت و پژوهشگر یک پژوهشگاه معتبر دانشگاه استنفورد آمریکا، از تأثیر آینده بحران یونان به وضع یورو پرسید.
The problem is a monetary union without a fiscal union. That's like putting a number of train engines together.
مشکل این است که در این اتحاد ارزی اتحاد مالی وجود ندارد. مثل اینکه شما چند محرک را در یک قطار می‌گذارید و هیچ کس راه بلدی نمی‌کند و همه باید با سرعت همسان حرکت کنند. اگر کسی عقب ماند، مثلا حالا یونان تمام قطار را از راهش خارج می‌کند. یگانه راه حل دور انداختن محرک ناقص از قطار است که چنین کار را عهدنامه لیسابون به ما اجازه نمی‌دهد. هیچ شرطی وجود ندارد که بر اساس آن یکی از اعضای حوزه واحد پول یورو را از این اتحاد اخراج کنیم. آنها تنها بر میل خیش این کار را کرده می توانند. یا ما می توانیم به مهندس بگویم که به آتش محرک قطار انگشت زیاد نندازد. به عبارت دیگر باید بگویم که خرج زیاد نکنید، رقابت پذیر نیستید، برای حل این کار کنید. یا که ما می توانیم کاری را کنیم که الان می کنیم. با اینکه مهندس بیش از ذخیره داشتهش به آتش انگشت می ریزد، ما به وای انگشت بیشتر می دهیم و تا به اینجا یعنی وضع حاضر می رسیم. ما اکنون باید برای تاثیر اسراف کاری های یونان کمک مالی کنیم و ما این کار را تا 3 ماه دیگر خواهیم کرد تا زمانی که یونان توانایی بازپرداخت قرضهایش را از دست دهد.
و سوال دیگر از یوزف یوف این بود: اگر اتحادیه اروپا دست یونان فتاده را بگیرد، در سی منفی و پیام به کشورهای دیگر چی خواهد بود که آنها نیز در ورطه بحرانی قرضی قرار دارند، مثل اسپانیا و پرتغالیا؟
What it could do is it could teach them what we call moral hazard. Hey, you can go on living the way you do.
با آنها تنها درباره بی‌ادبی نصیحت میتوانیم بخوانیم. مثلا هی شما میتوانید بدون اصلاحات در بازارتان، بدون تشدید رعایت معیارهای مالی، بدون رقابت پذیر کردن خود، میتوانید همین شیوه زندگی خود را ادامه دهید. یعنی شما نگران نباشید، ما شما را نجات میدیم. یگانه مشکل منطقی این است که اقتصاد یونان نظر به اقتصاد عظیم ایتالیا و اسپانیا خردتر است. اگر کار تا به بحران در این کشورها کشد، در آن حالت اتحادیه اروپا در واقع بسیار رنج خواهد کشید. مسئله بزرگی اقتصادها است، اما در مجموع اون کشورهایی که فراتر از امکانات خیش زندگی میکنند رنج خواهند کشید.
It has to do with size, but they all suffer from the same underlying issues, which is they are living a lifestyle they can't afford. And
و اما خود یونان برای حل این مشکلاتش چی کار کرده میتواند؟
Greece could lower the wage level. It could increase productivity. It could cut spending. In other words, it could do a lot of things.
یونان میتواند مزد کاری مردم را پایان برد، حاصلناکی کار را افزایش دهد، خرج دولتی را کاهش دهد. به عبارت دیگر یونان میتواند کار زیاد کند که باعث سقوط حکومت ها و انفجار کشورها شود، اما آنها این کار را نخواهند کرد. شما این کار را با راه نوعیان پایان بردن ارزش پول می توانید کند. به قرب شوی پول معنی گرانتر شدن مال وارداتی را دارد. استعمال در این حال کمتر می شود، صادرات بالاتر می رود، با افزایش یافتن صادرات استعمال هم کاهش می یابد، زیرا این مال و کالا برای استعمال در بازار داخلی دسترس نخواهد شد و همین گونه شما به توازن امید بندید. این کار است که آنها نمی توانند در داخل اتحادیه ارزی کنند. برای همین ما موظف هستیم که به آنها کمک کنیم. یونان خودی به خودی به این چیز مطابق نمی شود، زیرا این کار دردناک است. از رو ما باید تا زمانی غیر قابل پرداخت شدن به یونان کمک کنیم. آنچه که ما حالا میکنیم دور نخواهد رفت تا زمانی که یونان از حوزه واحد پول یورو بیرون رود و بگذارند که آن در باز برداخت قرضهایش ناتوان شود.
What we are doing now will not go very far unless Greece leaves monetary union and is allowed to devalue, period.
یوزف یوفه، ناشر اکادمیک و خبرنگار معتبر اروپا، دایر به بحران قرضی یونان صحبت میکرد که حالا مثل کابوس در خواب سیاستمداران اروپا شده است. و گزارش دیگری برنامه هم از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و از بلژیک. مجلس پایانی پارلمان بلژیک با اتفاق آرا طرح قانونی را تصویب کرد که پوشیدن برقع و نقاب دو نوعی لباس مسلمانی را در مکانهای جمعیتی در این کشور من میکند. سازمان عفو بین الملل تصویب این قانون در بلژیک را یک سابقه خطرناک عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش میرزای سلیم پور.
وکیلان مجلس پایانی پارلمان بلژیک از طرح قانون منع پوشیدن حجاب با اتفاق آرا پشتیبانی کردند و بلژیک به این ترتیب نخستین کشور اروپا شد که به ایجاد چنین محدودیت از راه قانون دست میزند. همه 136 وکیل حاضر در اجلاسیه دیروزه پارلمان بلژیک به این قانون رأی موافق دادند. کسی مخالف رأی نداد و تنها دو وکیل در اجلاسیه حضور نداشتند. این قانون که بعد تصویبش از سوی سنت به حکم اجرا خواهد درآمد، در مواکین جمعیتی پوشیدن لباسی را که مانع تشخیص هویت اون نفر شود من میکند. طبق این قانون همین طور پوشیدن نقاب اسلامی که با جز از چشمان باقی روی زنان مسلمان را میپوشاند و برقع که تمام روی زن را پنهان میکند من خواهد شد. این نخستین قانون در سراسر اروپا است که پوشیدن روی را جنایت میشناسد و برای نقضش مجازات تعیین میکند. نقض طلبات این قانون جریمه به مبلغ از 15 تا 25 یورو و حتی تا 7 روز حکم زندان را در پی خواهد داشت. قانون مذکور به مقامات محلی اجازه میدهد حجم چنین جریمه را تا به حد 250 یورو بالا ببرند. دانیل باکوئلاین، رهبر حزب لیبرال ام آر و از مؤلفان پیشکار این ابتکار، گفت این قانون به معنای نقض حقوق نیست. با باور او برقع نه نمایش دینداری، بلکه پیش از همه و بیش از همه نمایش سیاسی است. حزب او حجاب را یک زندان روان برای زنان خوانده، معنی پوشیدن آن را پیش از همه به دلایل امنیتی مربوط میکند. اما سلما، یک شهروند بلژیک که به اسلام گراییده، ماه پیش جهت پوشیدن نقاب اسلامی تصمیم گرفته است، به این عقیده راضی نیست. خانم سلما میگوید حجاب اصلا حمله به هویت ما و یا به شرف ما و یا به چیز دیگری نیست. برای اکثر کلی زنان نقاب‌پوشی که من میدانم، این امروز پیش از همه انتخاب خودی آنهاست. این زنان آنهایی‌اند که میخواهند چنین لباس را بپوشند و اگر مردم این را نمیفهمند، ما نمیدانیم که این را چگونه برایشان بفهمانیم. دانیل باکوئلاین تعداد زنان حجاب پوش در بلژیک را فعلا همگی چند صد نفر برشمرد، ولی گفت شماری آنها در حال افزایش است. ولی منتقدان به دلیل ناچیز بودن شماره چنین زنان، معنی پوشیدن حجاب توسط قانون را زیر سوال میگذارند. کارولاین ساگسر از بخش آموزش دین و دنیاویت در دانشگاه آزاد بروسل میگوید جمع ساکنان مسلمان بلژیک زیر 3% است و از این مقدار نیز یک تعداد ناچیز نقاب و برقع به سر میکنند. به این دلیل خانم ساگسر قانون نو را به کمان مانند میکند که خاطر شکاری پشه به دست گرفتند. ایزابل پریل، معاون رئیس جامعه مسلمانان بلژیک، نیز معتقد است که قانون جدید احساس خصومت و حتی خشونت را نسبت به آنها تحریک خواهد داد.
خانم پریل میگوید با اتخاذ چنین اقدامات منکننده نه فقط در مثال تنها این یک قانون شما درها را برای پیامدهای غیر چشم داشته در جامعه باز میکنید. در نهایت ترس و هراس از مسلمانان به شکلهای مختلفی تبعیض و خصومت و حتی خشونت تبدیل خواهد شد. اکنون سخن نهایی به سنت این کشور اروپایی است که آیا قانون منع پوشیدن برقع و نقاب را نیز تصویب خواهد کرد یا خیر. برخی اعضای سنت بلژیک این بند قانون را که با روی قسمان و یا پورا پوشیده در مکانهای جمعیتی ظاهر شدن کلیه مردم را منع میکند زیر سوال میبرند. قانون مذکور البته برخی طایفه ها از جمله ماموران پلیس، سوختارنشان ها و رانندگان موتورسیکل را که موظفند تاس کلاه بپوشند استثنا میکند. همین طور پوشیدن نقاب برای اشتراک کنندگان جشنواره های چون کارناوال که همه حاضرین باید نقاب بر رو حاضر شوند اجازه داده شده است. ولی سازمان اوفی بین المللی تصویب قانون منع پوشیدن نقاب برقع در بلژیک را یک سابقه خطرناک عنوان کرده است که به اعتقاد این گروه معتبر حامی حقوق بشر اصل های چون آزادی بیان و آزادی مذهب را زیر پا میکند. طرح چنین قانون فعلا در فرانسه و هلند نیز در مرحله بحث و بررسی قرار دارد و با دستور رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی قرار است پارلمان فرانسه الکی در ماه می با محاکمه طرح قانون منع پوشیدن لباس اسلامی شروع کند.
با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. بعد از بخش یک ترانه برنامه آینده ساز تقدیم می شود.
من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر پس از نیم ساعت دیگر به خدمت شما برمی گردیم. با رادیوی آزادی بمانید.